بسم الله الرحمن الرحیم. هشتمین جلسه از مجموع مباحث تربیت جنسی فرزندان. اگر اجازه بدید از همون کتابی که یک نوبت با همدیگه چند تا گزاره از تعدادی از مادران خوندیم، که الان این کتاب چاپ 30مشه، چند تا گزاره دیگه هم بخوانیم و با هم تحلیل کنیم، که هم مبانی که تا الان راجبش صحبت کردیم ببینیم چقدر کاربرد داره، و همین که ما باید در مطالعه کتاب‌های تربیتی خود قدرت تحلیلمون رو بالا ببریم، چون همونطوری که میدانید و عرض کردم کتاب‌ها در موضوعات تربیتی عمدتاً ترجمه است و از طرفی هم خیلی کسی فرصت نداره اینا رو منطبق بکنه با فرهنگ ما. یکی از مادران در این گزاره های کتاب، که تقریبا هیچ کدام از اینها تحلیل نشده، فقط دیدگاه های مختلف راجع برخورد با مسائل جنسی بچه ها توش توضیح داده شده، گفتن که من سعی کردم تا حد امکان دخترم را از پسرها دور نگه دارم. درباره اتفاقاتی که ممکن است دامنگیر دخترها شود برایش ده‌ها داستان تعریف کرده. خوشبختی و سلامت او را می‌خواستم، اما متأسفانه باید بگویم کمی زیاده روی کردم. دختر من در حال حاضر کمترین اطلاعی در زمینه رابطه جنسی ندارد. فکر می‌کنم تا این حد هم خوب نیست. بعد ازشون پرسیدن خب دختر شما الان چند سالشه؟ گفته 17 سالش. دیدگاهتون راجع به نظر این خانم بیان کنه با توجه به آنچه تا الان صحبت کردیم. که میگه من اطلاعاتی ندادم. سلام. من اطلاعات ندادم.
خب باعث شده ایشون حتما تحریک شه خودش.
الان بچه شیش اتفاق خاصی هم برایش انجام نداده.
چیز خاصی اتفاق خاصی نداده، فقط که خیلی از پسر شاید بترسه یه ذره بعد باشه.
این یه نکته این گفتاره. بله، ما نباید همونجوری که اشارم کردیم، ما نباید وحشتی راجع به جنس مردانه در دختران و وحشتی از جنس زنانه در پسران ایجاد کنیم. حالا الان این توضیح غلطه یا درست؟ یعنی این اتفاقاتی که برای دخترمون یا پسرمون پیش بینی میکنیم، این اتفاقات اتفاقاتی که پیش نمیاد، پس چیکار کنیم تو انتقالش؟ این در ذیل بحث آموزش جنسی گفته شده.
اطلاعات درست رو به موقع بدیم.
آره الان دوزو ندارم مثلا سن 18 ساله که خیلی مثلا اطلاعات جنسی کاملا داشته باشه. چه دوزوی داره؟
این جمله که گفتن و که قبلا گفتیم درسته. ما باید به موقع و درست بگیم. ببینید زیاده روی کردن همون خروج از حد درست بودنه. به موقع گفتنم مثلا شما بچه‌ای که الان داره میره مهد، لازم نیست بهش بگین که مواظب دخترا باش یا مواظب پسرا باش، یا این فضایی که هی گاهی اوقات خود بچه‌ها دارن آدم باید مواظب باشه تقویت نکنه. مثلا دخترا چیان؟ موشن، خرگوشن، چیان؟ پسرام اونن. بعد هی اینو گروه بندی کنن، هی اینا بگن ما به اونا نمیدیم، از این وسایل اونا بگن، اینا رو نبادم تقویت کنن. ولی در سن 17 سالگی به نظر میرسه که بچه باید یه حداقلی از اطلاعات رو داشته باشه. حداقل اطلاعات یعنی چی؟ یعنی انتظار اینه که بچه ما در حدود سن 17 سالگی، یعنی اواخر پایان دبیرستان، حواسش باشه که بداند که بین او و جنس مخالف یه گرایش هایی وجود داره، یه تمایلاتی وجود داره، که این تمایلات گاهی ممکنه برای او دردسر ساز بشه. اطلاعاتی که او الان باید داشته باشه اینه. باید بداند که همه دستگل‌هایی که برای دختره میخرن همش به خاطر این نیست که خیلی شما مهربونی و خانومی، ممکن علتهای دیگه هم داشته باشه. باید بداند همه تماسایی که باش گرفته میشه، میگه اگه تو درست مشکلی داشتی با من چت کن، لزومن این نیست که من یک آدمی هستم که به همه خیر میرسونم. این اطلاعات یه اطلاعاتی که ممکنه شما بگید آقا بچه هایی هستند یا عده زیادی هستند در سن 17 سالگی خیلی تجربیات هم دارن مطابق آماری که ما جلسه اول گفتیم، بله این ممکن. ما فرضمون بنده که الان ما کار درست چیه؟ 17 سالگی آموزش مسائل جنسی همسرانه لازم نداره، ولی 17 سالگی شما باید به استقبال خواستگار راه دادن بروید. پس دختر من باید یه چیزایی راجبه پسرها بداند، راجبه احساساتشون، راجبه هیجاناتشون، راجبه مدل تصرف قلبشون. سلام. و بالعکس پسر من باید بداند در حدود سن 17 سالگی که من مختصاتم راجبه برنامه ازدواج او چیست، که این جزء اصولیه که انشالله پس از این با هم گفتگو میکنه. به هر حال ظاهرن مادر چیز عجیب و غریبی از بچهش توضیح نمیده، ولی میگه نکنه من زیاده روی کردم، چیز کمی گفتم مثلا، ولی از اون طرف داستانهایی تعریف کردم که بچه‌مو نگران بکن. یه خانومی به ایشون میگه که بهتر بود دختر شما در زمینه مسائل جنسی اطلاعاتی پیدا میکرد. اخلاقیات در دانستن است نه در جهالت. به نظر من نوجوان‌ها باید در زمینه جنسی درباره عشق بازی، آبستنی و این قبیل امور اطلاعات درستی داشته باشند. نظر این خانم رو تحلیل کنید.
آموزش رو ولی همونطوری که فهمید آموزش مثلا قصه شکانی، یعنی کم یه چیزایی که حالا به الان به اندازش
آنچه که لازم
لازمه، ولی نه که بیاد بیشتر از اون
که اخلاقیات در دانستن است نه در جهالت.
آخه دانستنی
آره به نمیشه اینو کلی گفت، نمیشه کلی گفت. اتفاقا این سلامت این بچه در اینه که الان این نکته ها رو ندون. مثلا اگر کسانی اهل فیلم و حالا سینما و اینها باشن، ممکنه شما ببینید توی یه لحظه‌ای توی یه تیکه‌ای از پخش یک فیلمی یهو مثلا اینا که اومدن تماشا میکنن یهو همه کف میزنن، در حالی که بچه نوجوان شما چیز خاصی متوجه نمیشه. اینجا اگر او هم در جریان قرار بگیره، ممکنه براش آغاز یک دردسر جدیدی باشه، یا متقابلن حالا تو سینما اگه نبودن توی محیط خانه یهو میبینن این قسمت‌های فیلم که میشه مثلا خاله و شوهر خاله و اینا همه پچ پچ و خنده و چشمک و اینا، خراب میکنه کار دیگه. بعضی جاها باید بچه‌ها در جهل بمانه. و دیگه آخرش هم که میگه اصلا به نظر من باید اینا رو بدونن، خیلی بستگی به سنش داره. ما اصلا مانع دانستن نمیشویم، ولی سن خیلی مهمه. یه خانم دیگری، مادر دیگری گفتن تغییر عادت ها و طرز تلقی ها آنقدر ها هم کار ساده نیست. من که علی رغم این همه درس و تحصیل همچنان سنتگرا هستم. البته دلم میخواست که نبودم، اما هستم. به نظر من این همه سر و صدایی که درباره برابری زن و مرد و برابری جنسی و این قبیل مسائل به راه انداختن، همه اش برای این است که روابط جنسی قبل از ازدواج را رواج دهند. اما شما هر چه میخواهید بگویید، به نظر من داشتن روابط جنسی نامشروع گناه بزرگی است. فرمایش این مادر رو تحلیل کنید. ما راجع به عادت‌های توضیحی دادیم قبلا، یادتونه چی گفتیم؟ عادت‌های خوب رو استقبال کردیم. ایشون داره میگه عادت‌ها تغییر دادنش کار ساده‌ای نیست. نظرتون چیه؟
درسته.
در چه صورتی عادت‌ها تغییر دادنش سخت‌تر می‌شود؟
انجام
زمانی که اون عادت با یک بار فکری و ارزشی یا یک عقبه ای همراه بشه. یعنی من هم به این عادت دارم، هم فکر میکنم این عادت عادت درستی است، اینجا تغییرش کار دشوارتری. مادر میگن من سنتگرا هستم. ببینید همیشه شما باید حواستون باشه که این لغات رو توضیح بدیم. الان ما نمیدونیم منظور از سنتگرا چیه. شما فکر میکنین مثلا سنتگرایی یعنی لزوماً مثلا مقید بودن، ممکنه منظور او این نباشه، بنابراین اینجا خیلی نمیتونیم تأمل کنیم. یه گزارش و برداشتیشون داره که اصلا این داستان برابری زن و مرد به نظرم به خاطر مسائل جنسیه. شما چرا با این موافقی؟ خانم میگن ربطی نداره. درست میگن. ممکنه بعضی به این جهت که خانم ها رو در دسترس تر کنن از این موقعیت دفاع کنن، اما شاید بتونیم بگیم ریشه بخش قابل توجهی از این فریادها به جهت ظلم تاریخی بوده است که خانم ها احساس کردن به اونها روا داشته شده. بخشیش به خاطر در واقع ما در حیطه بینش های اسلامی چوب ظلم های مسیحیت هم در دنیا میخوریم، ضمناً خودمون هم اشتباه هایی داریم، بنابراین این فریادها درست نتیجهش گاهی اوقات به ضرر خانم ها میشود، ولی لزوماً به خاطر آزادی های جنسی نیست. آخرین گزاره از این به اصطلاح مرورمون پاسخی است که یه خانومی به این خانوم میدن. میگن راستش را بگویم گناه بودنش برای من مطرح نیست، مسئله سعادت دختر من است. اگر دختر بالغ و عاقلی بود نگرانیم برطرف میشد، اما نیست. میان نیازهای جنسی و بلوغ احساساتش فاصله زیادی وجود دارد. تنها گذشت زمان است که میتواند این مشکل را برطرف کند. تا آن وقت من باید چه کنم؟ نمیدانم. تحلیل بفهمید. خب حالا میگه به نظر من خیلی گناهش مهم نیست، ولی این خلاف سعادتمندیه بچه‌م.
حالا
چی کار کنم؟ حالا میشه کسی باور به مثلا گناه و ثواب هم نداشته باشه، ولی اینو خلاف سعادتمندیه بچه‌ش بدونه و با اون انگیزه کار کنه. حالا یه پیشنهاد اونه که در کارگاه تربیت جنسی شرکت کنه اگر نمیدونه، ولی دیگه باید چه تحلیلی راجع به این گفتارش گفت؟ آفرین. خیلی هستیم یه چیزایی رو نمیدونیم، ولی سال هاست که نمیدونیم. مثلا یه مادری سه تا بچه تربیت میکنه، پسر سه تاشو هم دانشجو میشه، بعد بازم میشینه میگه من والا نمیدونم با این مردا باید چیکار کنم. بابا اون اولی رو که شوهرت بود بعدی کارایی میکردی نکردی، بعدی پسرت باز نمیدونه، بعد دیگه تا آخر هم جون نشستن همیشه دارم میگم ما نمیدونیم با اینا باید چیکار کنیم. خب بالاخره باید یه مطالعه بکنی، یه تلاشی بکنی، یه تدبیری بکنی، یه سعی و خطایی بکنی. صرف این که من نمیدونم خلاصه مجوز برای نشستن نیست. اصل چندمین دهم و یازدهم رو بگین چیا بود گفتیم؟
تربیت و قدرت بخشی اصل یازده تربیت اصل با افزایش روحی قناعت و
حیا. اصل دوازده اصل ابهت و حرمت مربی. ابهت با هی دو چشم، حرمت با هی جی. اصل ابهت و حرمت مربی در مدیریت رفتارهای آسیبزا. برداشتتون رو بفرمایید از این.
یه دفعه گفتیم که اگر اگه بچه یه هایی از من یه سوال کرد ما به هم نریزیم، خودمون رو کنترل کنیم و حتی از اون سوالش رو به بعد موکول کنیم، اگه همون لحظه من لازم روحی هم نمیتونیم یا لازم اطلاعات کافی نداریم به بعد موکول کنیم و جواب این وزن وقت بگیریم.
خب این با اون یه فرقی داره دیگه، چون یه اصل دیگه است.
بچهش
مثلا
چقدر بزرگه، چقدر
این
بچه مادر رو قبول داره.
ببینید در عین شادابی سرحالی ارتباط دوستانه با فرزند، همیشه یک پدر و مادری که میخوان بچهشون رو مراقبت کنن، از رفتارهای آسیبزا پرهیز بدن، نیاز به یه مقداری ابهت و حرمت دارن. توی تربیت جنسی شما گاهی لازم است یه چیزایی رو مانع بشید. پدر مادری که قدرت مانع شدن ندارند، بنابراین مسیر پیش میاد. یه مثالی شاید جلسه قبل یا جلسه قبلش گفتم راجع به دراز کشیدن بچه ها، به هم لولیدن ها که باز در بخش مراقبت ها گفتیم. خب الان مادر جایگاه نداره، چون الان نگرانه جیغ میزنه، ولی ابهت و حرمت نداره که، یعنی حرفش پیش نمیره، جیغش پیش میره. یا الان واقعا اگر یک رسانه به هر دلیلی الان آسیبزا بود، خب من اصلا نتونم توی مهمانی چند دقیقه طول میکشه تا باباش آماده شه بعد بریم مثلا از مهمانی رو ترک کنیم چون اونجا الان آسیبزا شده، مادر همون چند دقیقه نمیتونه بچهش بگه بیا پل من بشی میخوام بریم. این با ترس تفاوت داره، حرمت با ترس تفاوت داره. شما میگید حالا گاهی هم ممکنه بچه هم توی زمینه اصلا بترسه. میگم اگه یه بچه بترسه که نکنه مامان ناراحت شه، نکنه مامان جیغ بزنه، باز مادره برای خودش یه چیزی توی تو انباریش چیزی نگه داشته، ولی دیگه جیغش هم فایده نداره، دادش هم فایده نداره، تهدیدش هم فایده نداره، میخرم نمیخرمش هم فایده نداره، دفترچه یاد داشتم امضا نمی کنم دیگه فایده نداره. این مادر دیگه میخواد چیکار کنه؟ همون بره شوهرداری کنه، بچه داری نمیخواد. اگر کسی بخواد تو بحث تربیت جنسی موفق باشه، شما نیاز دارید خصوصا در برخی از دورهای سنی بالاتر، بنابراین لطفا تمام سرمایه‌تون رو تا سن 6-7 سالگی بچه ها مصرف نکنید، بذارین برای سنهای بعدیشون هم یه جایگاهی داشته باشه. حالا چند تا عامل بگید که ابهت و جایگاه مادر را خراب میکنه، بعد چند تا عامل بگید که ابهت و جایگاه پدر را خراب میکنه.
اونی که جایگاهی که شما خراب میکنه که هم قبول نداشته باشن، حرفاشون ضد نقیز باشه، بعد اینکه حرفاشون به حرفشون عمل نکنن، یعنی حرفی که میزنن با عملی که انجام میدن مغایرت داشته باشه و بچه رو بفهمه، یعنی ببینید میتونن مثلا نظر مادر پدرم رو عوض کنن.
در واقع برای اینکه بتونید این نکته های خودتون رو هم یادداشت بفرمایید، ذیل اون باید یادداشت بکنید، بگید عوامل مؤثر در از بین رفتن ابهت و حرمت والده، بعد یه قسمتش میشه عوامل مشترک. خانم فهمودن از عوامل مشترک این است که طرد و نقد یکدیگر در مقابل فرزندان. این باعث میشود که جایگاه هر دو نقض بشه. یه قسمت هم میشود عوامل مربوط به مادر، یه قسمت هم میشه عوامل مربوط به پدر. حالا ادامه بدید. دو داشتین چیزی میفرمودین شما؟
مادری که هیچ وقت حرمت بین مادر و فرزند نباید اگه حدی فراتر بره، یعنی مثلا چه دختر چه پسر با مادر باید همیشه بینشون یه دیواری باشه، دوست داشتنشون، کلمات محبت آمیزی که به هم میگن، همیشه یه حرمتی باید بین مادر و فرزند باشه.
خب حالا بخوایم از اون ور بگیم که چه بکنند این حرمت از بین میره، چه جمله‌ای میگین که ما یادداشت کنیم؟
در هر مسئله‌ای رو با بچه خیلی بگو‌مگو نکنم. یکی این پیشنهادی بچه میخوام بدن، یه پندی بدن خیلی کوتاه و مختصر.
خب من اولی که فرمودین رو با این دومی تمیز بدم. اولی من اینجور یادداشت میکنم، میگم پرهیز عدمه، پرهیز از مراقبت در گفتار و رفتار، تو پرانتز می‌نویسم الفاظ سبک و رفتارهای غیر منطقی مادر. غیر منطقی منظورم حالا منطق نیست. تو دو می‌نویسم اصرار بر جر و بحث و برخورد کودکانه با فرزند. یعنی گاهی اوقات مامانم یکیه مثل خود بچه، یکی اون میگه، این میگم
این
مثلا میگه من اینو نمیخورم، این میگه منم اصلا جلوت نمیذارم.
بله
نه حالا نخور، با اینکه منم یه کاری میکنم تلافیش داره در بیاد، حتی خیلی بامزه میشه ها، یعنی مثلا واقعا پدر میتونه بشینه بخنده چون دوتا بچه رو هم با هم کل کل میکنم. گاهی پدرام همین فضا رو میرن که حالا اینو میشه برای پدران هم به نوع دیگری گفت. خب دیگه
دل نکنیم، حالا چه البته تو مادر این قضیه بیشتره، تو پدر کمتره، ولی به نظرم جزو مشترکات هم میشه عدم درد دل کردن با بچه،
عدم آشکار سازی اسرار در بله مشترک در حیطه سوابق و احساسات کنونی. ببینید گاهی شما اسرار گذشته رو آشکار میکنید، گاهی احساسات اکنونتون رو آشکار میکنید. درد دل صرف این که مثلا من بگم مادر بیا بشیم مثلا امرو غذامون تعدیق شد، مثلا خیلی طوری نیست، خیلی طوری نیست، ولی این که بگم خب هر کسی یه شانسی داره قسمت مام به بابات بوده مثلا، اینا خراب میکنه دیگه.
چهره ما حالت ناراحت باشه، کودک باید متوجه بشه که خب این رفتارش بده، این خودش نگه داشتن یه نوع حرمته.
اما منظورمون از تنبیه بدنی نکردن به این معنا نیست که شما اگر یه جایی لازم باشه که دستشو بگیرید که ادامه نده زدن داداششو، مثلا این کارم نکنید. میگه من دستمو صفر گرفتیم، میگه خب اگه دستو شل بگیرم که دوباره دستت میخوره تو سر داداشه. من اونا اسمش تنبیه بدنی نمیذارم، ولی معنا میکنم که این فقط نگاه کردن نیست، شما گاهی باید وارد میدان بشین، خصوصا در آسیب رسانی ها، خصوصا در آسیب رسانی ها. حالا ممکنه این مدل برخورد یه خورده مردونه باشه، ولی شما هم باید از این برخورد گاهی بلد باشین دیگه. یعنی حالا بچه بزرگسالتون ممکنه دستش نتونید، ولی بچه نوجوان ممکنه دستش بتونید صفر بگیرید. بله دستش هم خوشش نمیاد، صفر گرفتیم دیگه. خب دیگه
یه مسئله دیگه هم هست که کودک خیلی فقط صرفا نیست که با کودک چگونه برخورد کنیم، از همون بچگی، همون یک سالگی لحن و طرز صحبت کردن ما رو با اطرافیان همه رو ضبط میکنه. اگه یک کودکی بخواد درون خانواده، مادری یا پدری درون خانواده با کودکش خیلی با لحن با ادب و با تربیت، ولی وقتی که با تلفن صحبت می‌کنه، حالا یا با مادر یا با خواهر یا با دوست، با یه لحن بی‌ادبی، خب بچه همون الگوی خودش قرار می‌گیره.
جلوه پدر و مادر در ذهن فرزند یک شخصیت لوده و غیر قابل احترام باشه.
ولی از صورتی خودشون اینجوری نیستن.
مثلا این لودگی در رفتار، مثل اینکه یه مادری هر جا میرسه اصلا اینجوری میشناسنش که میگن آج خانم شما بفهمید وسط، یا یه پدری هر جا میرسه از دم در همه دستش میندازن یا این همه رو دست میندازه. ممکنه خیلی بامزه باشه، همه در اون لحظه احساس خوبی پیدا کنن که خوب اینم اومد مجلسمون گرم شد، ولی این بابایی که قابل اعتبار نیست. بعضی موقع هم بچه ها مثلا در دور نوجوانی میگن مثلا اگه کسی قبول داشت مثلا دستت نمینداختن. حالا ممکنه کم پیدا شه، ولی اگر شوهرانی بودن که دیگرانی دستشون مینداختن، اینا رو باید بهشون یاد داد. یعنی باز نمیخوایم قسمت های خشنش رو آشکار کنیم، ولی حالا اگه پدری رو یه دو بار دست انداختن، یه بار مثلا یقه یکی رو گرفت یا یه نفر رو هل داد یا دو جا از خودش یه جربوزه نشون داد، ممکنه این کار جمع بشه ولی به نفع فرزندشه. بعضی ها هستن از بچگی برده خواهراشون مسخرهشون میکنن، اینا خوب نیست. اینا رو اگر لازم بود حتما مشورت های شخصی بکنه، یعنی با حالا همسرتونم نه، ولی اگر دیدید میشه اینا رو باید راه های عملی پیدا کنید برای اینکه اعتبار مادر رو ببرید بالا. مادری که اعتبار نداشته باشه خیلی عوش خریدار نداره. تازه اون مادرایی که آدمای با شخصیتی ان چقدر بعضی موقع حرفاشون اعتبار داره، که اونایی که دیگه خانه از پای بس بنیان ویران است. یه چند تا بگید که خاص پدران باشه.
پدر این که پدر رئیس خونه نباشه، قول مرحوم زن زدگی
باشه. اول بچه‌ها به حرمت پدر بگیرید. پدر همیشه شنونده خوبی برای کودک باشه، خیلی مهمه.
خب اون عوامل مثبته، میگه عواملی که به هم بریزه. می نویسیم یک، پدران همیشه پیرو و غیر مستقل. ممکنه همسرشون لذت ببره از این که هر چی میگم انجام میده. داشتیم ما در مشاوره های خانمی، هر چی ما راهکار می‌خواستیم به مثلا پدر بدیم، میگه آقا این انجام میشه. راهکارهای خودشون که حالا اینشو نمیدونم اونش چجوری. گفتم چطور؟ که خب من به ایشون میگم چیکار کنم. یعنی پدره انقدر تو دست و به اصطلاح موم بود که دیگه میگه همه راهکاری که برای ایشون میدونم من اجرا قول میدم اجرا بشه. اونایی که ما خودمه حالا باید بهش فکر کنم. پدران همیشه پیرو و غیر مستقل. حالا اگه یه پدری کلن خیلی پدر آرام متین، خیلی آقای، خیلی خانواده دوست، ایراد داره؟ همه یاد همسراشون افتادن ها؟ خب اونو گفتیم. حالا میگیم الان آیا اشکال داره که یه پدری الان با همین توصیفاتی که شما یاد همسرانتون افتادین، مثلا یه پدر خیلی خانواده دوست، خیلی مهربانه، بدون آسیب رسانه، صداش تو خونه بلند نمیشه ولی خیلی مؤدب صحبت میکنه، دائم به خانواده سرویس میده، با دل بچه ها و خانواده راه میاد، همین این پدر، این پدر اینه، این الان پدر.
فکر کنم پدری که تو همچین خانواده ای باشه فرزنداش چه مشکلی
نمیشه. نه به نظر من اشکالی نه.
خب
یه جایی لازم داره، یه جایی لازم داره پدر پررنگ عمل کنه.
حالا اگه پدر به لحاظ شخصیت اینجوری بود چیکارش کنیم؟
خب بعد پدر یاد بگیره که یه وقتایی باید یه
جوری. شخصیتی که میگم یعنی یه خورده آره اصلا مدل
مادر بهش بده.
چیه؟
مادر بهش اقتدار بده جلو بچه‌ها.
شما یه فهمشی داشتین؟
من می‌خواستم بگم که خب هستن مردایی که همچی خصوصیاتی رو دارن ولی در این حال اقتدارشون هم دارن. چون شخصا همسر خود من همین جوریه. یا مثلا هستن دور اطرافمون کسی که همین خصوصیات رو دارن، در این که با بچه‌ها خیلی مثلا بازی می‌کنن، خیلی رابطه خوب دارن، ولی خب در این حال اقتدارشون هم دارن.
در واقع ما یه پدر خیلی خوب رو پدری توصیف میکنیم که هم اقتدار داره هم مهربانی. حالا اگر یکی فقط یکی شده آشی خود کار ناقص میشه. یه زمانی میگفتیم پدر مقتدر، بعد دیدیم ای خب فقط پدر مقتدر باشه نمیشه اون قسمت دیگرش رو تأمین کرد. حالا اگر یه پدری به لحاظ شخصیتی مقتدر نبود، یعنی نمیتونست گاهی اوقات اعمال نظر بکنه، باید مادر سعی کنه ضمن این که فرمودن تغییر درش بدیم، توجیهش کنیم، گاهی اوقات هم باید مادر پاسکاری کنه دیگه، یعنی حرفای خودش رو به زبان پدر بگه، پدر رو بندازه جلو یا پدر رو بسازه، بعد بگه خب حالا شما مثلا فهمیدی دقیقاً بعد چیکار کنی، میگه آره، میگه خب حالا برو من هواتو دارم، هر جاش گیر کرد میگه بچه ها پدر اینجوری گفتن، یه جوری باید تنظیم کنه. به یه معنایی در ذهن بچه ها نمیشه یه پدری همیشه حرف ما رو گوش کنه، ولی از اون اقتدار کم میشه. نمیشه باباه همیشه خوب باشه. بچه ها تا قبل از نوجوانی که اینو راحت میگن، تو نوجوانی هم گاهی اوقات اینو نمیگن، تو دلشون هست. همیشه فکر میکنم بابا 100% خوب در نمیاد. چرا؟ بالاخره چون بابا یه جایی باید جلوش وایسه. اینجاها نباید مادر رو بفرسته جلو، باید خودش وایسه. به خاطر همین پدر خوب اونیه که گاهی اوقات بچه ها ازش نقد منطقی داشته باشه. خب یه دونه دیگه راجع به اقتدار، راجع به برخورد پدرانه بگید که چه عواملی در رفتار پدر میتواند موجب تخریب جایگاه او و ابهت و حرمت پدر بشه برای بچه ها. اینو تو اون ترد و نقد یک دیگر گفتیم.
پدر مثلا داد بزن
در واقع دو میشود رفتارهای ترد کننده پدر، سه هم حالا چون نگفتین ولی مهمه می نویسم پدران سرگرم و کودک رفتار. پدرانی که ببینید، حالا بخوام مثال عینی بگم، نمیگم الان این کارو بکنن یا نگم، مثلا میخوام تقریبه به ذهنش، مثلا پدری که یکی از خریداش همیشه تخمه است، یکی از علاقه هاش همیشه تقریب جامهای مختلف بازی و امثال اینا، جام اروپا، جام آسیا، امثال اینا، و پدری که بازی های مختلفی رو همیشه داره پیگیری میکنه تا به امتیاز بالاترش برسه، این پدرها پدرهای بامزه ای هن برای بچه 3 ساله. برای بچه 7 ساله گاهی پدرهای بامزه ولی یه خورده سرگرم هن. برای نوجوان خیلی قیمتی نداره، نوجوان قیمت نداره. پدری که محور برنامه هاش و محور فعالیتاش محورای سرگرمیه، بچرخیم، خوش باشیم، رستوران جدید کجا باز شده، بعضیش هم با شماها ممکن اصلا نره، با دوستاش بره، این پدر اینجوری جایگاهش میاد پایین. پدر در مقابلش منظورمون نیست که پدری که مثلا 6 صبح بره 12 شب بیاد حتما خوبه ها، نمیخوام اینو بگیم، ولی میخوام بگیم این ویژگی پدرانه پدر را از جایگاهش میندازه. چرا گفتیم کودک رفتار؟ یه شاخصه کودکان دارن، در واقع به اصطلاح میگیم تست کودک صفتی. اگر میخواید ببینید در افراد چقدر اینا کودک صفتن، باید ببینید چقدر به آنشون میپردازند. کودک میگه الان این لذت رو ببرم، اصلا فکر نمیکنه که فردا سرما میخوره، پس فردا تکلیفاش مونده، پس اون فردا، میگه الان این لذت رو ببرم. اگر میخواهید کسی را بسنجید، میخواهید توی دوران خواستگاری بچه هاتون داماد یا عروس را ارزیابی کنید، ببینید اینا تو تست کودک صفتی چه امتیازی میگیرن. آدم هایی هم که همه زندگی هاشون متمرکز لذت های کنونیشونه، یا آدم هایی هم که برای آینده برنامه ای دارن. منظورمون این نیست که اگر یه نفری اومد گفت بله من بعدا مثلا میخوام برم رئیس جمهور مثلا فلان کشور یا این کشور بشم، مثلا چون که خب دیگه الان به آیندهش داره فکر میکنه، گاهی اوقات همونم یه جوری تحلیل میکنه که کودک صفتان است. این تیپ شخصیت حالا چه در مادر باشه چه در پدر باشه، گاهی اوقات مادر میگه واقعا اگر این کارو نکنیم مثلا دیگه الان زشته دیگه، مثلا الان زشته، الان خوبه. تو سلسله مراتب رشد میگن تمام توجهش به اینه که دیگران بهش بگن تو خوبی یا بدی. اینا مرحله دو رشدن، تا مرحله 6 خیلی راه دارن، طبق مثلا بعضی تقسیم بندی 6 تا مرحله داره. بنابراین این ویژگی هم اگر یه وقت در کسی بود باید تلاش بشه که این تغییر کنه. بریم اصل بعدی. اصل عزت نفس و کرامت نفس، یا اصل عزت و کرامت نفس. اصل 13 اصل عزت نفس و کرامت نفس را حتما هم بهش اشاره کردیم، هم شما بخششو میدونید. کسی که برای خودش، برای شخصیت خودش ارزش قائل باشه، دست به هر کاری نمیزنه، هر خطایی نمیکنه. من کرامت علیه نفسو هانت علیه شهواتو. کسی که نفسش پیشش ارزش داشته باشه به سراغ شهوات نمیره، شهوات پیشش کوچیک میشه. میگه بابا شأن من بالاتر از اینه که من برم الان از بابام پول قرض بگیرم برای اینکه میخوام مثلا یه مانتوی جدید بخرم برای فلان مهمونی. شأن من بالاتر از اینه، نمیره سراغ این، چون یه خواسته یه دل دیگه، یه هوس. شأن من بالاتر از اینه که من بشینم مثلا الان اینجا با این مثلا خانواده شوهرم، با مادر شوهرم، با مثلا مادر زنم بشینم بحث کنم که چرا اول شما به اون زنگ زدین بعد به ما زنگ زدین. مثلا آدم احساس بیکلاسی میکنه. همینجوری بخوام برم جلو، این حس که مثلا نمیدونم یه جایی نشسته بودیم یه عده‌ای داشتن از این تیپ حرفا میزدن، من گفتم ببخشید مثلا فکر میکنید بعد از این مهمانی چقدر از میهمانان الان نشستن این حرفا رو میزنن؟ یه خانم گفت همه خانوما میشینن الان این حرفا میزنن. ما بود اگه واقعا همه خانمان که هیچ، ولی مثلا اون چند دقیقه که من اونجا بودم مثلا این لباسشو انقدر خریدن، نمیدونم اونجاش اینجوری بود، اونا گفتن خوش به حال دوماد، اونا گفتن خوش به حال عروس، اونا گفتن عروس سره، اونا گفتن دوماد سرتره. این به میزانی که شما برای خودتون قیمت قائل باشید به همون میزان این حرفا براتون سطحش میاد پایین. نمیخوایم بگیم الان ما اگه مثلا خواهرمون نشست صحبت کرد، اینو من دیدم گاهی اوقات بعضیا که یهو احساس ارزشمندی هاشون به خودشیفتگی منتهی میشه، مثلا خواهرش یا برادرش که داره صحبت میکنه، حالا مثلا چرا خواهر برادرش صحبت میکنه، میگه حالا مادر بزرگ من پدر مادر من نشستن حالا یه چیزی بگیم با هم، بله حالا صحبت های دنیایی میکنن اونا. مثلا چه آدم های چه شخصی، شما مثلا درس خوندی مثلا تازه به اینجاها رسیدین، یه جوری برخورد میکنن که این دیگه اینا کرامت نفس نیست، اینا خودشیفتگیه. ولی اگر کرامت نفس باشه آدم برای این حرفا ارزش قائل نمیشه. حالا اینو دیگه من مستاقاشو میسپارم به خودتون که خودتون چجوری جنس گفتگواتون با فرزندانتون چگونه باشه که در اونها احساس کرامت نفس بدهد و احساس عزت نفس. یکی از عوامل مخرب در گرفتن احساس کرامت نفس در بچه ها این است که شما زیاد ازشون ایراد بگیرید. خیلی بده. حالا زیاد تعریف بکنینم حالا خیلی اشکال نداره، چون به اندازه کافی اطرافیانشون تو ذوقشون میزنن. بله. یعنی بالاخره مادر بزرگ، پدر بزرگ، عمو، دایی، خاله، اینا بیکار نمیشینن که. حالا شما از اون ور خود زیادتر عمل بکنید، اونا نه حالا قصدی داشته باشن بالاخره، ولی شما حساب کنید به عنوان یه مادر، کیفت که اینجاست، لباسات که اونجاست، این که دفتر نوشتنه، این که نمره املات، این مدل زنگ زدنه، این الان مدل جواب دادن به بابات، این مدل غذا خوردنه، این ظرفی که گوشتی اینجا رفتی، این جمع کردن وسایل بازیت، این مدل خندیدنه، این مدل آدامس شویدنه. خب این دیگه براش عزت نفسی نمیمونه. یه دو سه تا مدل هم از مشکلات جنسی رو میکنه، خیالتون راحت میشه تکلیف روشن. اگر شما میخواهید که فرد ببینید با دیگران نجنگید. حالا پدر بزرگش از روی سنش، از روی موقعیت، مثلا حالا دو تا ایراد امرو گرفت، نه چرا با بچه من اینجوری صحبت میکنید؟ نه، شما خودتون سعی کنید بعضی از اینها رو جبران کنید. حتی گاهی اوقات هم جلوی دیگران لزومی نداره. اگه حرفای دیگران خیلی آسیب‌زا نبود، مثلا شما یهو وارد میدان نشین، مثلا بعدم میگین که ماشاءالله با این که حالا اونجا خاله گفتش که مثلا چرا ظرفا رو اینجوری گذاشتی، ولی از اینکه ظرف تو خیلی قشنگ پاک کردی من واقعا کیف کردم، من جبران میکنم اینا. از عوامل تخریب عزت نفس و کرامت نفس بچه‌ها چیه؟ تمرکز در ناتوانی هاشونه. ریاضیش خوب نیست، ما مادریم تمرکز می‌ذاریم رو ریاضی، یعنی هر روز یه پروژه تخریب شخصیت برای این داریم که تو نقص داری. تمرکز رو بگذارید رو چیزهایی که میتواند و دوست داره. و سعی کنید این توانمندی ها رو افزایش بدید. مثلا حالا مدرسه شون اگه یه کلاس والیبال هم داره و میتونه ثبت نام بکنه، میتونه بمونه، یه والیبال هم بره، بعدن شما نگاه میکنید ببینید یه جاهایی به کار میاد. مثلا یهو یه کاغذی پیدا میکنید که میگه توانمندی ها تو بگو، افتخارات تو بگو. مثلا میگه من والیبال هم بلدم، احساس عزت نفس میکنه. یه دو سه تا عامل تخریب عزت نفس هم شما بگین، دستتون تو کار بلدین ببینیم چی میگه.
مخرب
که دوره جون شما، ولی بلدین، میدونین، به خاطر همین مواظبه در رفتار.
این
گاهی اوقات اسم اونو میذاریم تحقیر در برابر جمع که خیلی مخربه، مقایسه خیلی مؤثره دیگه،
مثبتای یکی دیگه، یعنی اون بدونه که یعنی من ضعف دارم
دیگه، یعنی نوعی مقایسه است دیگه. من در واقع این برجسته سازی دیگران در مقابل فردی که مخاطب ما است، که اینو در شاخصه همسرانه هم تو بحث غنی‌سازی روابط زوجین داریم این بحثو، که گاهی اوقات ما فرض میگیریم که حتی من هیچ قصدی هم ندارم، ولی شروع میکنم به تعریف کردن. یعنی واقعیت هم اینه که گاهی من قصدی ندارم، ولی حرف زیادیه دیگه، یه شری درست میکنم همون دو سال اول زندگی، بعد حالا بعد اینو تلاش کنم تا جمع شه. خصوصا راجع بعضی از نزدیکان که اینا میتونه عامل دردسر باشه. مثلا شما یه پسرعموی داشته باشید که اتفاقا فاصله سنیش هم با شما یه جوری باشه که میخورده به این که خواستگار شما باشه، هیچکی هم هیچی نمیگه ها، ولی شما یه جایی شروع کنید به تعریف کردن. از عوامل مؤثر باز برای این تخریب ها تعریف های از برادر یا شوهر خواهر در مقابل همسر، اینا هم خوب کار میکنه، اگه خواستین میتونین تجربه کنین. مثلا شما میگی خب بابا این که با داداش من رفیقه، بله با داداش شما رفیقه، ولی خب اصل 14 حالا بذارین اینم بپرسیم ببینیم به نظر شما چه عواملی میتواند در افزایش عزت نفس و کرامت نفس مؤثر باشه. یکی از اونها توجه به اصل و نسب و بزرگترها و گذشتگان فرزند شماست. ببینید نه به معنایی که قرآن هم می‌فرماید که من به واسطه اونها دیگران رو تحقیر کنم، نه، ولی به این معنا که با پدر بزرگ تو یه همچین آدمی بوده، مثلا لقمه حلال پدر بزرگشو و تقیدشو، مثلا فرض کنید اگه پدر بزرگش از اینایی بوده که یه پاکت هم میذاشته این بره ترازو، اینو برای بچه بلدش کنید، اینا به فرزند ما کرامت نفس میدهد، عزت نفس میده، احساس میکنم ارزشم بالاست. حالا اگه یه پدر بزرگی این وسط پیدا شد که حالا پدر شما که ممکن نباشه ولی پدر همسرتون ممکنه باشه، یه پدر بزرگی هم پیدا شد که این وسط اشتباهاتی داشت، اینا رو اصلا برای بچه طرح نکنه، اصلا طرح نکنه. حالا بچه که خبر نداره، بزرگ شد خودش دید بابا بزرگش یا عموش اینجوریه، خب میفهمه دیگه. تازه اونجا آدم میگه که عزیزم، حالا راجع به آدم ها و اشتباهاتشون آدم صحبت نمیکنه، آدم باید توجهش رو بیاره رو اشتباهات خودش. ولی تا جایی که حالا او چیزی رو مشاهده نکرده، او همیشه میگه این آقا جون اونم آقا جون بزرگه، حالا هر جوری میخواد رفتار میکنه دیگه، خوب میبینه اینا. کار دوم، توجه به اصل فرهیختگی در محیط خانواده است. یادمه که یه بار در یه کارگاهی راجع به این که صحبت کردیم، یه نفر گفت آقا فرهیختگی رو میشه تعریف کنیم؟ گفتم نه، شما هرچی برداشت میکنین ازش همون. یه خورده کلاس خانواده ها رو باید فرهیخته کنید. یعنی چی فرهیخته کنید؟ برداشت شما از این چیه؟
یه اصل 14ه؟
نه نه نه، از عوامل مؤثر در تقویت عزت نفس.
به خانواده آگاهیاشون بالا ببرید، فرهنگشون بالا.
چه جوری؟ یعنی الان خانواده ما چه جوری بشه یه خورده فرهیخته بشه؟
یعنی که از اهداف و دنیایی مثلا فاصله بگیرید،
اینو مثلا اینجوری به بچه‌ها، فضای خانه. الان ما تو بحث الغای به بچه نباشیم، تو این بحث فرهیختگی. فضای خانه بخواد فرهیخته باشه یعنی چی؟ یعنی خانواده در تلاش برای آموختن هست. یعنی این خانواده بالاخره اگه سالی یه بار یه نمایشگاه کتابم تشکیل میشه، لااقل یه سالی یه بارو میره. یعنی این خانواده یکی از چیزایی که ممکنه با دیگران بده بستون بکنه، همیشه فقط بردا نیست، مثلا گاهی اوقات یه کتابی هم میره و میاد، یه فایل صوتی هم میگیرن. یعنی این خانواده یه تلاشی برای ارتقاء سطح مدرکیش میکنه، مثلا حالا مادر لیسانس باشه، دیپلم باشه، هرچی، یه تلاشی میکنه دیگه. مثلا میگه دوست دارم، ممکنه 3 سالم دوست داشتنش ادامه پیدا کنه آخرش. ولی این فضا، اصل فرهیختگی یعنی چی؟ یعنی بالاخره اگه هفته یه بار یه جایی نمیریم که یه تذکر یه چیزی به گوشمون بخوره، لااقل ماهی یه بار بریم. این فقط مختص به ایام محرم یا شب عید نشه. این یه پدری که فقط مثلا 3 شب احیا میره فلان جا و شب عاشورا، این پدر فضاش فضا فرهیختگی نیست. حالا بالاخره سالی چند بارم ممکنه بره. فضای فرهیختگی یعنی مثلا بالاخره گاهی اوقات اگر اهل تلویزیون هستید، بالاخره گاهی رو شبکه چنده مثلا حالا مستند، شبکه 4 مثلا، اگر بخوام یه خورده تو این فضاها گفتگو کنیم، مثلا میتونیم بگیم که مثلا دختر شما با شما میاد یه جایی، یه جلسه ای، میبینه مامان از اول تا آخر داره پیام های تلگرامش رو چک میکنه، یا گاهی اوقات میبینه بابا داره دهن درده میکنه، یا میبینه میرن یه جایی که یه استفاده بکنن، بابا دمه در با رفقا تا بتونه وای میسته که به منبر نرسه، به سخنرانی نرسه. اینا فضای فرهیختگی نیست. از نمونه های فضای فرهیختگی خودتون بگردید ببینید تو خانوادتون چجوریه. مثلا شما یه اهل دانشی، یه تحصیل کرده، یه آدم موقری تو فامیل داریم، ولی هیچ وقت باش نبیریم بیاد، سخت میشه. مثلا حالا با آدم حسابی هم بخواد بره بیاد، یه خود باید مؤدب بشه. ولی مثلا با اونی که تا بشینیم و میگه و میخنده و جوکه و مثلا دلقک بازی در میاره، خیلی راحت و هفته دوبار هم دیگر میبینیم. اینا فضای فرهیختگی ما رو کم رنگ میکنه. باز از پیشنهادهایی برای تقویت فضای فرهیختگی این است که برای بچه هاتون بنویسین، یه دفتری داشته باشین، چه الان رو میکنین چه بعدن، برای بچه هاتون یادداشت بگذارین، برای بچه هاتون خط به یادگار بگذارید، نوشته سیاهه، برای بچه هاتون فایلای صوتی درست کنین. من برای تو ارزش‌های دیگری رو هم تغییر می‌کنم، فقط متمرکز لباست نیستم. اگر بچه هاتون مدرسه ای شدن به بچه هاتون بگین که ما برای مدرسه ای شما این وقتا رو گذاشتیم، این جلسات مدرسه تونه. من امروز از اونجا رفتم اونجا، ببین منت سرش نذارید، ولی بهش بگید که من برای حضور تو این برنامه ها تلاش کردم. حتی اگر کارگاه ها مدید، فارغ از محتوای کارگاه ها که گاهی اسمشو نمیارید، گاهی محتواشو نمیگید، میتونید مثلا یه جوری که او هم بفهمه به کسی دیگری بگید ما مثلا سه تا کارگاه در طول دو سه سال گذشته رفتم، واقعا فکر میکنم خیلی کمکه و چقدر لازم دارن بعضی از مادرها که در این کارگاه ها شرکت کنن. این بچه من متوجهش، من به خاطر او برای اثر همین اتفاق در باره همسراتون هم هستا. ببین شوهر عزیزم، من برای زندگی مشترکی که با تو دارم وقت گذاشتم و این کتاب مثلا بیا من و تو با هم ما شویم و مثلا خواندیم، من برای تو و زندگی خودمون وقت گذاشتم. اینها همسران رو، اینا بچه ها رو به سمت ما هم جلب میکنه، فارغ از اون بحث کرامت نفس و عزت نفسی که بچه من منتقل میشه. خب بریم اصل بعدی رو بگم، بعد یه خود استراحت کنیم. اصل مذموم دانستن بی‌پروایی. مذموم با دالزال دانستن بی‌پروایی. خوب دقت کنید، فکر کنم ما در اصل 10 یا 11 یه همچین بحثی رو داشتیم که گفتیم ما باید یه جوری بچه همون تربیت کنیم که زندگیشون بر اساس حرف و سخن دیگران نباشه. اونجا یه سوالایی شد و یه همچین جوابایی دادیم. یه اصل دیگری هم داریم، این اصل رو هم بنویسید، دوتاشو با هم توضیح بدم. ما متفاوتیم، ببینید این دوتا اصل رو با هم تو چند کلام توضیح بدم، توضیحش بیشترش باشه بعد از پذیراییتون. بچه من باید در عین این که، خوب اینو دقت کنیم، در عین این که برای دیگران و سخن دیگران ارزشی به اندازه خودشون قائله، زندگیشو بر ما بر پایه رضایت و عدم رضایت دیگران ترسیم نمیکنه، باید برای حرمت بیرونی و اجتماعیش ارزش قائل باشه. گاهی اوقات افراد میگن خب جامعه به ما اینجوری نگاه میکنه، ما یه آدم بیپروایی هستیم، پس من که بیپروام هر کدوم از این کارها رو بکنم اشکالی نداره. اولین باری که یک پسر جوان بخواهد به یک دختر جوان یه متلکی بگوید، یکی از عواملی که بازدارنده است حرمتی است که برای دیگرانی که او رو میبینند قائله. اولین باری که بخواهد یک دختر نوجوانی با یک پسری را بره، باید از روی خط بیپروایی رد شه و الا هر لحظه ممکنه یکی آدم ببینه. این حرمت رو باید قائل باشه. در کنار این باید این مفهوم در ذهن بچه ها به تدریج شکل بگیره. من بهش القا میکنم اگر لازم باشه در جای لازم، بله، ولی به طور کلی الان نمیخوام من القا کنم، میخوام رو متوجه بشه که ببین ما در سبک زندگیمون متفاوته با دیگرانی. این حفظ استقلال ما نشانش اینه که ما اینجا نمیریم، اینو نمیخوریم، این کارو نمیکنیم، اینو نمیبینیم، اینو نمیپوشیم، اینو نمیشنویم. این نشانه ها کم کم مشهود میشه، چون به زودی به شما خواهد گفت خب همه دوستام این کارو کردن، چرا ما نکنیم؟ تفاوت رو باید به تدریج متوجه بشه. ما نمیگیم اونا آدمای بدی ان، ما نمیگیم فقط ما خوبیم در این دنیا، نه، ما تفاوتمون رو حرف، ما متفاوتیم، برای تفاوتمون هم استدلال داریم. در عین حال برای اونها ارزشی قائلیم که حاضر نیستیم جلوی اونها دست به عمل خلافی بزنیم و اشتباهی بکنیم. اینا رو باید جدا جدا آدم روش فکر کنه. یه پذیرایی بشیم بعد ان شاءالله بحث ادامه